ضمن عرض تشکر از استاد گرانقدر، سوالی رو که یکی از حضار نوشتن خدمت شما قرائت میکنم. ما گفتیم ارزش پذیرش یک دین از راه تحقیق و پژوهش و تفکر بارها بیشتر است از پذیرش دینی از روی اجبار، وراثت، یعنی ارث رسیدن از پدر، مادر و خانواده و محیط زندگی. از یک طرف برای تفکر و تحقیق و پژوهش در عرصه پذیرش دین ارزش قائلیم. از طرف دیگر قانونی داریم که اگر فردی از اسلام برگردد و وارد دین دیگری شود مرتد حساب می شود و حکمش اعدام است. این دو چطور با هم جمع می شوند؟ تحقیق و پژوهش زمانی که قرار است به یک نتیجه از قبل تعیین شده برسد، جایگاهش کجا می تواند باشد؟
ببینید، البته تو بعضی از کتاب ها این بحث ها رو گوشه هایش رو اشاره کردم. از نظر عقل و قرآن، باورها، ایمان، اعتقادات چیزهایی نیستند که بتوان با زور و فشار یا تهدید در قلب و اندیشه کسی وارد کرد. ممکنه کسی رو بشه به زور و از ترس بادار کرد که اظهار بکنه که به چیزی باور داره، اما نمیتوان با ترس و زور و فشار باوری رو به قلب کسی وارد کرد، عقیده‌ای رو و اندیشه‌ای کسی وارد کرد. و لذا قرآن هم به صراحت فرمود لا اکراه فی الدین. این لا اکراه فی الدین نهی نیست، این یک گزارش از یک واقعیت که دین با اکراه وارد قلب کسی نمی شود. نه اینکه نکنید این کار رو، اکراه نکنید، بلکه اگه بخوایدم بکنید شدنی نیست، اصلا این کار محقق شدنی نیست. با فشار کسی رو نمیشه عقیده‌مند به چیزی کرد. پس این که خوب یه امر مسلم. نکته دوم این که هر کسی در سطح فهم خودش، در سطح اندیشه خودش میبایست عقاید دینی، اصول عقاید دینی رو با استدلال بپذیره و موروثی نباشد اعتقاداتش. البته خوب یک فرد بی سواد با یک فرد کم سواد با یک فرد دانشمند طبیعتاً دلایلی که اونها رو میتوانه قانع کنه در یک سطح نیستن. مثل داستان اون پیر زنی که ازش پرسیدن پیامبر که چجوری به خدا قائلی، داشت نخ میریسید، دستش از چرخ نخریسی بیرون آورد، گفت ببین من دستمو در آوردم دیگه این نمیچرخه، این آسمان هایی که در اینجوری در واقع میگرده حتما یه کسی داره میگردونتش و اون خدای منه. یا اون شترچران رو بهش گفتن که چجوری باور داری به خدا، چه دلیلی داری برای اینکه خدایی هست، گفت البعرتو تدر علی البعیر، این فضولات و این پشکل هایی که از این شترها میریزه تو جاده نشون میده که یه شتر اینجا بوده رد شده. همینطور به هر حال این عالم اثر یک کسی است که ایجادش کرده. یعنی قانون علت و معلول رو با همین مثالی که خودش بیان کرد توضیح داد. خب اینجوری نیست که حالا همه با این دلیل عجوزه و دلیل این نمیدونم جمال به اعتقاد برسن. هر کسی در سطح خودش، در سطح دانشش، سوادش، اندیشش، یک فیلسوف، یک در واقع متفکر طبیعتاً برهانهای استوارتری رو لازم داره. ولی اصل این است که عقاید به صورت تقلیدی پذیرفته نیست. هر کسی در عقیده باید با تحقیق در سطح خودش به باور برسد. این درست. و لذا کسی اگر از سر اجبار اقرار به ایمان بکند، این به عنوان ایمان از او در پیشگاه خدا پذیرفته نیست. مثل یک منافقی که حالا از سر اجبارم نه، از سر تزویر ادعای ایمان میکنه، اون پذیرفته نیست. باید واقعا قلب پذیرفته باشه. این که حالا کسی مثلا مسلمان زاده است بدون تحقیق باور به دین میاره، اگر واقعا باور داشته باشه، چون عرض کردم باور بی استدلال، بی زمینه های باورمندی محقق شدنی نیست، و
بله، یک کسی تو خانواده مسلمانی بوده، به هر حال در جریان عمرش بر اساس اون چه که شنیده از مسائل دینی عملا به این نتیجه رسیده که بله خدایی هست، پیامبر اسلام فرستاده خدا بودن و امثال اینها. خب از اون پذیرفته است در حد خودش، اما به صرف این که پدر و مادرم مسلمانن من اسلام رو پذیرفتم، اینم باز درست نیست. این به جای خود. پس تحقیق منجر به باور است که در سطح هر کسی او رو به یک اعتقاد دینی میرسانه و مصداقی از مؤمن قرار میده. اما این رو در تعارض با حکم ارتداد قرار دادید. اولا میدونید ما دو جور مرتد داریم، یه مرتد فطری داریم یه مرتد ملی داریم. اگر یک غیر مسلمانی مسلمان بشود و از اسلام برگردد، حکمش با یک مسلمان زاده ای که از اسلام برمیگرده از در فقهی متفاوته. این رو اول بدانیم. و اما نه، حالا اون مرتدی که اسلام حکم در واقع اعدام براش صادر میکنه، این چه جور مرتدی است؟ ببینید، اسلام خود خدای متعال، این که حق است، اسلام برای خدا که دیگه جایی تردید نداره که. و اگر تحقیق درستی باشد به این حق منجر می شود، هم برای خدا که جای تردید نداره که، اگر تحقیق باشه، اگر جستجوی بی‌غرضانه باشه. اینو که خدا که تردید نداره که، چون احکام الهی از جمله حکم ارتداد از جانب خدا نازل شد، یک امر مقرر شده از جانب خدای متعاله. خب خدا که می داند تحقیق اگر حقش ادا بشود و حقانیت وجود خدا و دین اسلام منتهی خواهد شد، این از این سو. از سوی دیگه به یک کسی که در مسیر تحقیق به این نتیجه نرسید، او رو که اعدامش نمی کنند بلافاصله. حاکم اسلامی مکلفه یک دانشمندی یا عالمی رو مأمور بکند که بنشینه و تردیدهای این سوالهای این رو تا جایی که این دیگه خودش اعتراف کنه که دیگه هیچ دلیلی برای رد وجود خدا یا رد پیامبر اسلام ندارد، تا اونجا بشینه با این صحبت کنه و بحث کنه. وقتی دیگه تموم شد، همه اشکالاش جواب گفته شد و تردیدی نموند، اینو میگن برو توی خونه بشین، توی اتاق بشین، سه شبانه روز بهت مهلت میدیم. حالا بر سر دوراهیه اعتراف به حقانیت اسلام یا برگشتن از اسلام، تو آزادی. اولا ببینید، بی ایمانی رو لازم نیست کسی ابراز بکند، که تا وقتی من ابراز نکردم که به اسلام اعتقادی ندارم که اصلا کسی با من کاری نداره. کی میان سراغ من؟ وقتی که من شروع میکنم تو جامعه اعلام کردن که بله خدایی وجود نداره، پیغمبری نبوده، یعنی انکار میکنم علنی در جمع، وقت معلوم میشه که من منکرم. والله هزاران انسان ممکنه منکر باشن ولی ابراز نکرده باشن، تو دل خودشونه این انکار، کسی خبردار نمیشه که بخواد او رو به عنوان مرتد بخواد محاکمه کنه، مجازات بکنه. کسی که ابراز میکنه، تبلیغ بیدینی میکنه در جامعه، این آدم رو میارن میشونن، یه دانشمند اسلامی رو مأمور میکنن بشینه، تا جایی که این استدلال میخواد براش استدلال بیاره. وقتی که دیگه دستاشو گرفت بالا، خب من دلیل دیگه‌ای در رد مثلا وجود خدا یا در رد حقانیت پیامبر اسلام ندارم، اونجا بهش میگن حالا خیلی خوب، سه شبانه روز شما مهلت داری، برو تو این خونه فکراتو بکن، سر این دوراهی خودت انتخاب بکن. حالا پس سر دوراهی بین حقی است که اثبات شده و باطلی که این از سر هوسرانی میخواد تو اون مسیر تلاش بکنه. ولی اگر سر منطق باشه که گفتیم تا جایی که منطقش راه میاد باش میشینن صحبت میکنن، ولی اون جایی که دیگه واقعا هیچ استدلالی نداشت، هیچ برهانی نداشت، قبول کرد که نمیتواند تشکیکی بکنه در استدلالهای وجود خدا یا حقانیت پیامبر اسلام، اونجا بهش سه روز مهلت میدن تا تصمیم خودش رو بگیره. یا میگه که خیلی خوب، من بر اسلام باقی میمانم، برام مسلم شد، شکهام برطرف شد و خوب زندگی میکنه در جامعه اسلام، یا میگه نه، علارغم این که همه شکم برطرف شد، همه برهانهای مورد نیازم آورده شد و دیگه هیچ راهی برای تردید افکنی ندارم، اما من دلم میخواد علیه مسلمان ها، علیه اعتقادات اسلامی فعالیت کنم. خب حساب این دیگه از حساب یک آزادی در تحقیق و تحقیقی که برنامه ریزی شده به کجا منتهی بشه و امثال اینها جداست. این آدم یه مغرضی است، این یک آدمی است که میخواد دشمنی بکنه. حساب این از حساب یک محققی که در جریان تحقیقش تردید براش ایجاد شده نسبت به حقانیت اسلام و الان یا باورش رو غالباً از دست داده، به ظاهر چیزی نمیگه که اصلا کسی نمیفهمه، یا حتی باورش رو غالباً از دست داده، به زبان هم آورده ولی براش در واقع تمام زمینه‌های رفع تردید رو فراهم کردن و باز هم حالا میگه نه، من میخوام همون راه باطلی رو که مسلمم شد تو این صحبت ها و استدلال دادی که برای من شد که راه باطله، من دلم میخواد، من آزادم، دلم میخواد کار باطل بکنم، به شما چی؟ دقت میکنین؟ مثل یه کسی یه که میگه آقا قبول دارم مواد مخدر جامعه رو نابود میکنه ولی من دلم میخواد مواد مخدر بفروشم، به شما چه ربطی داره؟ من آزادم، شما حق ندارید جلوی آزادی منو بگیرید. این آدم رو جلوش رو میگیرن، اینجا دیگه بحث آزادی نیست. بله آزادی در اندیشه، هر اندیشه شما قبول دارید داشته باش، اما آزادی در تبلیغ یک اندیشه بحث دیگری است. اون اندیشه ای که برهانی هم شده بطلانش، بخوای شما مروج یک اندیشه باطل باشی، مثل که میگه من میخوام مروج همجنسگرایی باشم تو جامعه، اینم یه طرز تفکر دیگه، مردا با مردا ازدواج کنن، زنان با زنان. بنابراین این حسابش جداست. قرآن ببینید اشاره میکنه، میگه یه عده بودن از افرادی که مغرض بودن، اینا برای اینکه لطمه بزنن به اسلام، آیه قرآن دیگه شه، اینا صبح میومدن میگفتن ما کافریم، وسط روز میومدن میگفتن آقا ما مسلمون شدیم، اسلام رو قبول کردیم، عصر میرفتن میگفتن آقا ما رفتیم دیدیم داخل اسلام و هیچ چیز به دردخوری توش نیست، بر میگردیم از اسلام. یعنی این یک طراحی و ترفندی بود برای اینکه لطمه بزنن به اسلام، یعنی از پیش نقشه کشیده بودن، این بحث تحقیق عالمانه نبود، اینا از پیش قرآن بیان میکنه دیگه، یه عده‌ای بودن این کارو میکردن، خب قرآن با اینها برخورد کرده، یعنی کسی که در صدد دشمنی است میخواد اینجوری ضربه بزنه بده، یا نه مسلم شده براش بطلان عقاید دیگه و میگه من چون آزادم دلم میخواد که عقیده باطل رو تو جامعه تربیش کنم، کسی حق نداره جلو اونن رو بگیره، ولو به جامعه اسلامی ضربه میزنه، ولو مردم رو منحرف میکنه، اما من آزادم. این دیگه بحث آزادی در تحقیق نیست، تحقیق کاملا آزاده و تا جایی هم که این روند به نتیجه نرسد این تحقیق نامحدود میتونه ادامه پیدا بکنه. اما گفتم جایی که طرف میگه خب من حالا به تصمیم رسیدم و میخوام این اندیشم رو ترویج کنم تو جامعه، ابراز بکنم که بله آیا ایها الناس خدایی وجود نداره، پیغمبرم پیغمبر نبوده، علیه بالله، اونجاست که جلوشو میگیرن، میگن خب آقا جون دلیلتو بیا بگو برا ما، میشینن باش استدلالاشو جواب میدن و وقتی مسلم شد که خدایی وجود داره و پیامبری وجود داره، اگه بگه علارغم این که برام اثبات شد ولی من دلم میخواد کفر رو ترویج کنم، خب اونجا باش برخورد میکنن، مثل اینکه هر کسی که هر امر باطل و زیان‌آوری رو برای جامعه بخواد ترویج بکنه جلوش رو میگیرن، این رو هم جلوش رو میگیرن. حکم اینه، به هیچ وجه هم تعارضی با تحقیق نداره.